سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. حقیقتا بعضی وقتا صحبت کردن خیلی سخته و امروز برای همه ما میدونم که از اون روز هاست. من از طرف همه عزیزانی که در این جمع هستن و دوستانی که دلشون میخواست در این جمع باشن و به هر دلیلی اینجا تشریف ندارن تسلیت میگم خدمت خانواده میثم عزیز، به خصوص مادر بزرگوارشون، پدرشون، برادران، خواهران و همسر گرامیشون شکوفه عزیز خانم اکبری. و تشکر میکنم پیشا پیش از همه عزیزانی که زحمت کشیدن برای این برنامه که ما بتونیم این سوگمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم، و بلخص از آقای دکتر اعتمادی و مدیریت دانشکده که این فضا رو فراهم کردن. من بیش از این مصدق اوقاتتون نمیشم و به نوبت از دوستان دعوت میکنم که این ذکر و یادی رو که قرار امروز از میثم عزیز که چشم و چراغ این دانشکده بوده که خانه ماست و جزی از این خانواده که علارغم همه تفاوت ها، علارغم همه سلیقه های متفاوت، دنیاهای متفاوت، اما یک خانواده است و ما هر وقت معمولا سوگوار میشیم در این خانواده در واقع گرد هم میاییم و به خونمون برمیگردیم. من دعوت میکنم از آقای دکتر اعتمادی فر، رئیس محترم دانشکده، تشریف بیارن و چند دقیقه رو در خدمتشون باشی. صلواتی ختم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. قبل از هر چیز باید تسلیت عرض بکنم خدمت همسر گرامی برادر عزیزم جناب آقای دکتر سفرچی که واقعا دوست و برادر و یار دانشکده و خانواده و واقعا من خودم رو جزی از خانوادش حساب میکنم. تسلیت میگم به خانم اکبری عزیز، واقعا غم از دست رفتن آقای سفرچی رو واقعا جان کاهه، و همچنین خدمت پدر و مادر، خانواده محترم و به خودم و به همه اهالی علوم اجتماعی تسلیت میگم از دست دادن یک جامعه شناس زبده و نخبهی که هم قوت نظری داشت و هم قوت عملی داشت. جامعه شناسی نبود که صرفا درگیر و دربند ایده های تئوریک و برساختی خودش باشه، بلکه همواره دغدغه میدان و دغدغه عمل و دغدغه پژوهش در فیلد رو داشت و از این حیث واقعا جاش بسیار خالی و پر نشدنیه. من از این جهت علاوه بر این که خدمت خانوادش تسلیت میگم، به خودم و به همه دوستان و اهالی علوم اجتماعی باید تسلیت بگم. میثم رو من از تقریبا 15 سال پیش میشناختم. دوست عزیز و گرامی بود که همواره دغدغه اصلاح و محرومان و عدالت رو داشت. حتی با یکی از دوستان آقای شیرزاد صحبت میکردم، میگفت که یک هفته قبل از فوت ایشون با اینکه در وضعیت ناخوشایندی بود و در بیمارستان بستری بود، ولی باز همچنان بحث ها حول همین چیزها که چه باید کرد، وضعیت چه خواهد شد، چه تدبیری میشه داشت، و اصلا زندگی میثم، زندگی همراه با دغدغه‌مندی و نوعی سرشار از دغدغه‌های محرومان و دغدغه عدالت بود، اما نه از این تیپ افرادی که از این دغدغه نهایت استفاده رو میکنن، بلکه زندگی او وقف چنین دغدغه‌ای بود. من واقعا به همه اهالی علوم اجتماعی و خودم تسلیت میگم به خاطر فقدان پر نشدنی چنین جامعه شناس درجه یکی. بسیاری از دوستان با پژوهش‌هایی که انجام داده ایشون و مقالاتی که منتشر کرده آشنا هستن. همه میدونن ایشون کسی بود که مقاله به عنوان صرفا یک چیزی که پابلیسایز بشه و منتشر بشه براش اهمیتی نداشت، بلکه اتفاقا این بود که بقیه هم این دغدغه، این آتشی که در درونش بود رو شاید ذره‌ای و جرعه‌ای بچشن و ببینن و شاید بتونه یک مقدمه و زمینه‌ای باشه برای اینکه این احساس و این چیزی که خودش در میدان تجربه کرده بود به صورت روشمند و تئوریک رو بتونه منتقل بکنه. واقعا فقدان او فقدان پر نشدنیه برای همه اهالی علوم اجتماعی. واقعا مثال بزنم همین بحث سوخت برانی که خب الان درگیرش هستیم در سراوان، مدت ها قبل از اینکه بخواد اصلا این اتفاق این چنین پیامدهایی پیدا بکنه، ایشون به صراحت به ابعاد مختلفش و پیامدهاش اشاره کرده بود و گفته بود ای کاش ما هم این چنین دغدغه‌مندان سودای بهبود و اصلاح و عدالت و محرومان رو داشته باشیم، نه از سر لفظ و منفعت بلکه واقعا از سر حقانیت و انصاف و درگیری واقعا دغدغه‌مندانه در این زمینه، که واقعا علم ما در این دانشکده به نظر میاد نیازمند به این شعله دغدغه‌مندانه ای هست که امثال میثم داشتن. من واقعا کنارش خیلی دوستانه هم یاد گرفتم، هم واقعا خیلی رفیق عزیز و بزرگواری بود از دستش دادیم. من در نهایت چیزی ندارم جز اظهار تأسف، چون میدونم که اصلا بحث سخن رو اینا واقعا نیست، فقط میتونم باز اظهار تأسف بکنم و اون آیه استرجایی که در ابتدا گفتم رو دوباره تکرار بکنم و امیدوارم که انشالله خداوند غریق رحمتش بکنه و خدمت همسر گرامیشون خانم اکبری و پدر و مادر گرامیشون و خانواده محترمشون انشالله صبر بده و ایشون رو غریق رحمت بکنه و خداوند به ما هم این امکان رو بده که بتونیم دغدغه‌مندانه راهی که او پیمود، دغدغه‌ای که او در درونش احساس میکرد و آتشی که در درونش شعله بر بود رو ذره‌ای به ما هم این شعله ارزانی بدارد انشالله و ما بتونیم جامعه شناسی رو توامان در فیلد و سرشار از نوعی دغدغه به واسطه آن چیزی که منافع خودمون رو اتفاقا نادیده بگیره و منافع اقشار و طبقات محروم و اصلاح وضعیت و عدالت رو انشاءالله مد نظر قرار بدیم. من چیزی نمیتونم دیگه بگم غیر از این حرفا و جاش پر نشدنیه، هیچ صحبت دیگری هم ندارم و السلام علیکم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر اعتمادی عزیز. من موج را سرودی کردم پر نفستر از انسان، من عشق را سرودی کردم پر تبل طرز مرگ، سرسبز طرز جنگل. من برگ را سرودی کردم پر تبشتر از دل دریا، من موج را سرودی کردم پر تبل تر از حیات، من مرگ را سرودی کردم. از آقای دکتر جوادی یگانه دعوت میکنم اگر تشریف دارن محبت کنن و تشریف بیارن، چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم. خیلی متشکرم.
من هم مثل بقیه دوستانی که اینجا هستن تسلیت میگم در گذشته آقای دکتر میثم سفرچی رو، به ویژه به همسرشون خانم اکبری که همکار ما هستن. خب سخت صحبت کردن درباره کسی که اینقدر آدم توی در توضیحی که من دارم شهرداری بود کار میکنم و دوستان ما دارن کار میکنن، انقدر متکی بودیم بهشون، به انقدر پرتگرمیمون به نگاه و ایده ای بود که آقای دکتر سفرچی داشت. مسئله سر شخص نیست، که البته شخص بسیار مهمه، یعنی شخصیتی که آقای دکتر سفرچی داشتن شخصیت متفاوتی بود، شجاع و ستیهنده، شجاعتی که از دانش برمیخواست و البته از همه تجربه زیسته و همه ملاحظه کاری و همه این عاداتی که گاهی توی دانشگاه ما یاد میگیریم نیاموخته بود و هنوز سر نترسی داشت و زبان سرخی داشت و من واقعا هر وقت که ایشون به عنوان نماینده شهرداری جایی میرفت تو حوزه دیگه شهرداری، نگران بودم که بالاخره جلسه به هم میخوره، چون ایشون صریح و صادق صحبت میکرد و ملاحظات مرسوم رو مراعات نمیکرد. خب ببینید، مسئله میگم غیر از اینکه خب تأسف عمیق هست، ولی نگاه سر این هست که این جریان تازه‌ای که در علوم اجتماعی داره شکل میگیره، فارغ از همه تحقیقات سفارشی، تحقیقات روی از روی از بیرون و بدون اطلاع، فارغ از اینکه واقعیت فقر رو درک کرده باشید و فقط نگاه از بیرون و مشفقانه و از بالا نگاه بکنید، این نگاه خب تقریبا داره شکل میگیره. ما توی مدتی که تو شهرداری تهران مخدمتشون بودم، چه تو مرکز مطالعات، تو معاونت اجتماعی و همه دوستانی که کار میکردن، خب همه تلاششون این بود. یکی از درخشان ترین حوزه‌ای که ایشون کار کردن، ایده ای بود که خیلی سریع هم به نتیجه رسید و اجرایی شد، درباره تسلیت به دانشگاه کابل و از دست رفتگان دانشگاه کابل که بعدا شد جان پدر کجاستی و یک اتفاق جهانی شد. خب این که متوجه این نگاه باشه که یه عده آدم هستن که تا حالا دیده نشدن و در کنار ما دارن زندگی میکنن و همشهریاشون الان مصیبت دیده هستن و میتونیم ما به عنوان مردم تهران بهشون تسلیت بگیم و دیده شد. خب این نگاه دیگه، این نگاهی که دغدغه اون افراد رو داشتن، یا همه موارد دیگه که خب الان هست، راجع به کودکان کار، راجع به افراد بی پناه، حالا کسانی که تو خیابون هستن و هر کسی دیگه که سرپناهی نداره، درباره همه مواردی که تجربه های قبلی که درباره اونا عمل شده تقریبا هیچ کدوم با نگاه امروز همراه نیست. این نگاه که اونا هم حقی دارن و باید بهشون توجه کرد و تمیز کردن شهر از اونا، پاک کردن شهر از اونا وظیفه ما نیست. ما نباید جمعشون میکنیم، اگه ناراحت میشیم یه معتاد متجاوری کنار خیابون افتاده جمعش کنیم بفرستیم جای دیگه که معتاد از بین نمیره، ولی نگاه های پاکیزه کردن شهر از هر چیزی که ما رو رنج بده، این نگاهیست که رایج بوده و خوشبختانه چند سالیست که ما کمتر میبینیم، لااقل توی اون مجموعه که این دوستان داشتن کار میکردن. و من اصل حرفی که دارم میزنم و میگم اون چیزی که میتونه این راه رو، راهی که آقای دکتر سفرچی یکی از شروع کنندگانش بود و یکی از کسانی که به خوبی رو اون موضوع کار میکرد و ایده داشت، این نگاه ادامه پیدا بکنه. یعنی ما بتونیم این نگاه واقعی رو به شهر داشته باشیم و نگاه واقعی رو به مسائل اجتماعی داشته باشیم، مسائل اجتماعی رو درک بکنیم و بر اون اساس کار بکنیم. به نظرم یک نقطه امید چه برای خانوادهشون و چه برای همه دوستانشون و به ویژه برای خانم اکبری میتونه این باشه که یک مقدمه باشه، یک تعهد جمعی ما باشه که این نگاه، نگاه انسانی، نگاه اجتماعی، نگاهی همراه و نگاه از نگاه برابر به همه محرومین و همه کسانی که آسیب دیدن و خب متاسفانه تو این سالهای اخیر بسیار دیگه بهشون اضافه شده، لااقل بر اساس تحقیقات جدیدتر حدود 50% از طبقه متوسط به طبقه متوسط پایین و طبقه متوسط پایین به طبقه فقیر اضافه شدن، این نگاه ها خب باید دیده بشه و ما باید ترجمان و بلندگو و بیان کننده نگاه اینا باشیم و داد بزنیم این فضا رو. کاری که آقای دکتر سفرچی بیان میکرد سر ماجرای جنوب و شرق تهران و ماجرای قطرهای سریالی در پاک دشت، این که خانواده هایی بودن که هرچی میرفتن و اطلاع میخواد، چیزی که آقای دکتر سفرچی نشون داد توی کار خودش، این که هرچی اطلاع میدادن که آقا فرزندان ما داره از بین میرن، محو میشن، خب کسی توجه نمیکرد. این بی‌توجهی چیزیست که ما میتونیم کمرنگ بکنیم و کار بکنیم. من امیدوارم که میراث مرحوم دکتر سفرچی این باشه که ما این نگاهی که اینجا یاد میگیریم بتونیم بلندتر و رساتر و شجاعتر صدا این صدا رو بلند بکنیم، صدایی که متاسفانه خیلی طرفدار نداره، خیلی همراه نیست. من میبینم همه دوستانم که درگیر هستن میبینم، ولی وظیفه ماست که احیا بکنی و امیدوارم که با همه این احساس همدردی که این مدت فراهم شد، این احساس همدردی منجر بشه یک پیمان جمعی برای ادامه دادن راه ایشون. من هم مجددا تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که این راه ادامه پیدا کنه. ممنون و متشکرم.
این کهکشان که شاله‌ای از رد پای ماست، وقتی که می رویم و جهان در قفای ماست. ما ادعای رفتن اینگونه کرده ایم، صحرای پشت سر سند ادعای ماست. من اصرار میکنم به دلیل اینکه این شرایط هم هست و ماسک و اینا، من بعضی از اساتید رو چون نمیتونم تشخیص بدم و اینا، ناچارن برای اینکه در خدمتشون باشیم فقط باید بپرسم که سرپا خانم دکتر صادقی قرار بود که در جمع شاید تشریف داشته باشن، البته این مشکلی هم بود، اگر تشریف دارن ما در خدمتشون باشیم. فکر کنم که تشریف ندارم. من دعوت میکنم از آقای آرش، دکتر آرش نصر اصفهانی محبت کنن ما چند دقیقه در خدمتشون باشیم و در مورد آقای دکتر صبرچی میثم عزیز با ما صحبت کنن. بفرمایید.
میثم خیلی زود از بین ما رفت. فکر کنم این جمله‌ایه که بیش از هر جمله دیگه تکرار میکنیم روزا. واقعیتش میخوام از این فرصتی که الان دارم استفاده کنم و روی همین جمله یه خورده بیشتر تاکید کنم. اونو نه از جهت این که در واقع یک دوست رو از دست دادیم، بیشتر میخوام توضیح بدم از این فرصت برای این که نشون بدم که در واقع جامعه شناسی ایران یکی از امیدهای اصلی آیندهش رو از دست داده. یعنی خسارتش برای جامعه شناسی به نظر من به مراتب شرمت بیشتر از مسائل شخصی منش. به نظرم سه تا ویژگی مهم داشت میسم که اونو از حداقل کسایی که در نسل منن متمایز میکنه و توی موقعیت بالاتری قرار میداد. یعنی این دانشکده، دانشکده های دیگه پژوهشگران متوسط مثل من زیاد تربیت کرده، ولی کسایی مثل میثم به نظرم جز این نوادرن که خیلی به ندرت ظهور میکنن و به نظرم این خسرانش به این راحتی جبران شدنی نیست. حالا در مورد میثم و ویژگی هاش صحبت شد. به نظرم هم سه تا ویژگی اصلی داشت که شاید جمع شدن هر سه تای اینها در یه آدم نقطه متمایز کننده میثم از بقیه ماست. همونجور که هم اشاره کردن دوستان قبل از من، خب میدونید میثم به لحاظ تسلطش به نظریه به نظرم جز سه نفر اول بود حداقل در بین بچه‌هایی که من میشناسم. نظریه رو میشناخت، مسلط بود، خب میدونیم که به یک سنت نظری در واقع متعلق بود و از همون چارچوب تحلیل میکرد و به خاطر همین در واقع تسلطش به بحث نظری بود که میتونست توی بحثهاش، توی متنهایی که مینوشت در واقع همیشه نور جدیدی بتابونه. نکته مهمی که به نظرم خیلی وجود داره، یعنی همه بچه ها به نظرم حالا کسایی که باش کار کردن اون دقت نظر و تیزبینی و روشن اندیشیشو همیشه دیدن. میثم با اینکه در واقع حالا به یک سنت نظری در واقع نزدیک بود، اما به شدت با دوگماتیسم هم فاصله داشت. یعنی خیلی به نظرم مهم بود، نظریه رو نمیگرفت تا به هر شکلی بتونه در واقع اونو تایید کنه. شارح کسی نبود. استقلال فکریش به نظرم خیلی مهم. هیچ وقت وارد بازی چه کسی رادیکال تر است نمیشد که فقط سعی کنه موضع رادیکال تر بگیره. اتفاقا یه تحلیل سلیمی داشت که به کمک اون در واقع پشتوانه نظریش باعث میشد که همیشه تحلیلش تحلیل عمیقی باشه و در واقع از آن خودش باشه. این به نظرم خیلی مهم. مسئله دیگه ای که به نظرم مهمه و بعدا بچه ها بهش اشاره کردن، مثلا یعنی ما تو جامعه شناسی داریم بچه هایی که به لحاظ نظری قوی هستند، ولی کمتر داریم که اون قدرت نظری رو داشته باشن در این حال در واقع پژوهشگر میدانی باشن. جمع شدن این دوتا با هم به نظر من ویژگی منحصر به فرد انسانه که به نظرم وقتی که پیوند میخورد با موضوعی که در واقع در موردش کار میکرد، اون وقت به نظرم میثم رو تبدیل کرد به کسی که شاید نظیر نداشت، حداقل در نسل ما. و از این جهتی که میگم به یه شکلی یک ضربه‌ای بود به آینده جامعه شناسی. من حداقل حالا میدونیم مثلا در واقع یه جور به جامعه شناسی شهری از بعضی جا از جهات شناخته میشه به خاطر رسال دکتریش، ولی شما یک پایان‌نامه ارشدش رو در مورد پارکتش ببینیم و بعد کارهایی که توی این دوره جدید شروع کرد به طور مشخص در مورد مثلا در بازار، کارهایی که در بلوچستان شروع کرده بود، یه بار دیگه برگشت در واقع به مطالعات حوزه فقر و فرودستان و به نظرم اتفاقا آیندهش اینجا بود. منظورم این نیست که در شهری موفق نبود، کماکان شما اگر رساله رو بخونین قدرت کار رو میبینی، ولی در واقع اون مسیر اصلیش رو به نظرم دوباره برگشت و خیلی حیف که در واقع این کارهای اخیرش فرصت پیدا نشد که به سرانجام برسه، ولی به نظرم مسیر خیلی جدیدی رو داشت شروع میکرد به خاطر در واقع حالا همون تسلط نظریش. وقتی وارد میدانم میشد صرفا کسی نبود که بخواد مرثیه‌ای بخونه در مورد زندگی فرودستان یا تحلیل‌های اگزوتیکی را بده. اتفاقا در عین اینکه مثلا حتی در جایی مثل بلوچستان منتقد تبعیض و سرکوب سیستماتیک علیه اونا بود، اتفاقا تیغ نقدش متوجه جامعه محلی هم بود. این فاصله گرفتنش از میدان به نظرم خیلی مهم بود. این چیزی که دارم میگم حالا اغراق یه دوستی نیست که اینجا حرف زده، اینو به عنوان کسی میگم که حداقل خودم توی 3-4 سال اخیر همیشه در نهادهای پژوهشی بودم، کیفیت پژوهش‌ها رو دیدم و از این جهت عرض میکنم که در واقع این ویژگی‌ها که در میثم بود کمتر در کسی میشه پیدا کرد و به نظرم در مطالعات فقر اصلا وجود نداره. یعنی ما کسی دیگه رو نداریم که در واقع بتونه این کیفیت از کار رو در واقع ارائه کنه. بذار از نگاه رومانتیک به فقر فاصله داشت، از هرزنگاری فقر بیزار بود و همیشه هم خیلی روی در واقع این موضوع حساس بود، در این که در واقع همیشه از فرودستان دفاع میکرد، از حالا حداقل تو این کارش به شدت مثلا روی مسئله بلوچ‌ها در ایران در واقع تاکید داشت و به نظر من اگر که کارش در میومد قطعا کار خیلی خوبی بود، ولی از اون ورم پیچ ویژگی رهایی بخشی هم در قبیله و مناسبات قبیله‌ای هم نمیدید و از اون خیلی مهم بود. اما یه ویژگی سومی هم داشت که شاید کسایی که شاید شخصی‌تر میثم میشناسن بدونن، یعنی غیر از این که در واقع این بود که قدرت نظری داشت و کار میدانی میکرد و یه متنی هست اگه ببینین ساعت‌ها فقط در جاده‌های بلوچستان رانندگی کرد و برای اینکه اونجا رو یاد بگیرید. و ویژگی سومش که من از اون خیلی مهم بود تعهدش به در واقع زندگی فرودستان بود. یعنی ما در مورد ذهن میثم احتمالاً همه میدونیم، ولی قلبش هم برای اینها میتپید. مثالی که میتونم، یعنی شاهدی که میتونم براتون بیارم در واقع مدرسه ایه که در حاشیه چابهار ساخته. در واقع توی بکت همین کار میدانی که داشت در حاشیه چابهار انجام میداد، در واقع یه بار حالا به من نشون داد که یه اتاق خیلی کوچیکی بود به اسم مدرسه، یعنی و زمین باز اطرافش و بدون هیچ امکاناتی، و گفت ببینید بچه ها نمیتونن اینجا درس بخونن، هوا گرمه اینجا، اصلا کولر نداره، بچه ها سعی که بسه میتونن بشینن، مدرسه اصلا سرویس بهداشتی نداره، این بچه ها فقط میان تو حیات، حالا میرن خونه برمیگردن، چیزی اصلا به اسم درس خوندن وجود نداره و من باید یه فکری بکنم، یعنی یه کاری من باید بکنم. و وایساد و دو سال سر و کله زد، یعنی خیلی دشواره. یعنی شما اگه تجربهش داشته باشید میدونید در حاشیه یه شهر محروم کار کردن و در واقع حالا مصالح جور کردن، برنامه جور کردن و مدرسه رو ساخت. به این میسم حالا یه ثروتمند خیری نبود که حالا بگیم چون این کار خب خیلی های مبچهات انجام داده باشیم، کمک کرده باشیم. به نظرم نکتهش این بود که خودش خب یه زندگی خیلی معمولی داشت. شاید تو این سن هر کسی به وضعیت اقتصادی خودش فکر میکنه، ولی میسم اومد تهران کار کرد. حالا از اون کار چابهار که خب دستمزدی اصلا نمیگرفت، ولی اومد تهران کار کرد و پولش رو خرج مدرسه کرد که اون مدرسه ساخته بشه، در صورتی که حالا شاید خودش خیلی بیشتر احتیاج داشت. به این خیلی مهمه، یعنی شما میسم و ترکیبی از این سه تا ویژگی به نظرم ببینید و به خاطر همینه که فکر میکنم حالا تو روزگاری که همه دنبال رفتن سراغ سوژه های حساس برای رزومه ساختن و شهرت و در واقع جایزه های بین المللی هم، میسم واقعا متعهد بود به این که کار کنه برای اینکه زندگی اونها بهتر شه. به خاطر همینه که فکر میکنم میسم در واقع شما همین الان کاراشو ببینین یه سر یعنی خیلی کار بالاتره، ولی میسم به نظرم هنوز شروع نشده بود، یعنی کارهای اصلیش مونده بود. ببینید در خیلی از ماها پایان‌نامه دکتریمون تقریبا میشه بگیم آخرین تجربه شده، یه کار مهمی دیگه بعد از اون کسی ارائه نمی‌کنه، ولی در مورد میسم کاملا فرق داشت. میسم تازه داشت شروع می‌کرد. این چیزیه که من خیلی اذیت می‌کنه، یعنی بعضی وقتا با خودم فکر می‌کنم که اگه حتی قرار بود که درگیر سرطان بشه و زود از بین ما بره، ای کاش 3-4 سال دیگه بیشتر وقت داشت. شاید اون موقع دیگه لازم نبود که من در مورد این ویژگی‌ها صحبت کنم و متن‌هاش دیگه میتونست نشون بده که در واقع چه قدرتی داره. و خب می‌دونید دیگه مثلا نثر فوق‌العاده‌ای داشت، یعنی شما یک پژوهشگری باشین با اون ذهن و نثر بسیار خوبی که داشت. و حالا تو اون جزئیاتی که بچه ها منتشر کردن اگر بخونین میبینین دیگه، یعنی یک نثر روان با یک ضرب آهنگ خیلی خوب، فراز و فرود خیلی خوب که اصلا متن‌هاشو در واقع خواندنی میکرد و همچنان البته خیلی ایراد میگرفت به نثر بقیه که این چرا اینجوری مینویسین و هرس میخورد. مثلا هم آقای دارالشفا خیلی منتقد نثرش بود، میگفتش که این آخوندی مینویسه، اونو از کجا یاد گرفته اینجوری مینویسه و چرا روون نمی نویسین. و و امید داشت، این خیلی مهمه. یعنی همیشه می گفتش که این کار رو انجام میدم، اینا رو قراره بنویسم. حتی حالا یه بارم به من گفتش که بریم بزن من این کار بلوچستان، کار چابهار رو بنویسم، یاد می گیری که چجوری پژوهش انجام بده. حالا از اون لحظه من خیلی دارم خواستم صندلی پارت کنم طرفش، ولی واقعا به نظرم اومد که اگر مینوشت به مراتب بهتر از ما میتونست بنویسه و این به نظرم خیلی حسرت بزرگیه. واقعیتش اینه که خب طبیعت خیلی از ما قدرتمندتر بود. من لازم اینو بگم، چه همسرش، خانواده‌اش، برادرش، خواهرش، همه یه تلاش خودشون میکردن. متاسفانه بیماری روزی تشخیص داده شد که خیلی مرحله پیشرفته‌ای بود، ولی در واقع همه تلاش خانواده‌اش این بود که بهترین متخصص رو پیدا کنن، بهترین بیمارستان، حداقل دو تا پروتکل درمانی مختلف اجرا شد، همه چیز حداقل در اون چیزی که ما در ایران داریم در بهترین کیفیتش در واقع خانوادش فراهم کردن و من خودم شاهد بودم دیگه. یعنی اعضای خانواده یعنی خیلی مهربانانه همیشه در واقع بهش توجه میکردن و رشک برانگیز که یه نفر چقدر میتونه مورد علاقه اعضای خانوادش باشه. ولی خب همه این در واقع تلاش ها نتیجه نداد و متاسفانه میسم رو از دست داد. باشه من فکر کنم زیاد حرف زدم، من قرار بود کمتر حرف بزنم، ولی میخواستم فقط این رو توضیح بدم که شاید جایی ثبت شه. من امیدوارم که این رسالهش منتشر شه، کتابی که در مورد بی خانمانی با آقای دیاری کار میکرد اینم منتشر شه. ولی واقعیتش اینه که میگم همین رو بخونین تا همین جا احتمالا خیلی بهتر از خیلی کارهاییه که همسال من تا حالا اگر زنده بمونیم انجام میدیم، ولی خیلی بیشتر ما میتونستیم از میثم بشنویم و به نظر من تنها آدمی بودی، اینو اغراق نمیگم واقعا بهش معتقدم، تنها آدمی بود تا الان که من فکر میکنم میتونست مطالعات فقر رو در ایران تغییر بده و چهره اصلی در واقع این حوزه باشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از آقای دکتر نصر ثانی. من دعوت میکنم
مسئلت دارم خدمت خانواده محترم آقای دکتر سفرچی. من آقای سفرچی رو نه به عنوان یک استاد بلکه به عنوان یک کسی که در یک کار تحقیقاتی به عنوان ناظر ایشون کار میکردم آشنا شدم و چند تا جلسه هم بیشترشون رو ندیدم، ولی شاید باورتون نشه محبت ایشون به دل من نشست. یعنی از معدود آدمایی هست که وقتی شما با ایشون برخورد میکنی به هر حال نمیدونم چی در وجودش بود که علاقه و محبت منو جلب کرد. امروزم واقعا من به خاطر ادای احترام به ایشون در اینجا حاضر شدم. من رابطه نزدیکی با آقای دکتر سفرچی نداشتم. من خاطراتم هم که مرور میکنم میبینم که تو دانشکده یا دانشگاه ما همیشه این مراسم رو برای آدمایی داشتیم که تمام میشدن. من یادم اومد من در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد لیسانس خوندم، اونجا اولین فردی که یادم هست در دانشکده تشییع شد مرحوم دکتر غلامرضا یوسفی بود، استاد ادبیات بود، عمرشو کرده بود، کارهای خیلی خوبی رو انجام داده بود. یا در همین دانشکده شاید دو سه بار ما از این مراسم داشتیم، آدمایی بودن که تمام شده بودن، یعنی به هر حال عمرشون رو کرده بودن و آثاری از خودشون به یادگار گذاشته بودن. آقای دکتر نصر درست گفت، ایشون داشت شروع می‌کرد و همین به نظر من خیلی دردناکه برای حوزه که مورد علاقه من هست، حوزه جامعه شناسی شهری. من فکر میکنم که ما شاهد یک نسل از بچه‌های علوم اجتماعی هستیم که به جای اینکه سراغ قدرت برن و بخوان افکار اونها رو عوض کنن یا به اونها نصیحت بکنن یا به اونها مشاوره بدن، انگار از همه این چیزها خودشون رو خلاص کردن. حالا نمیدونم به چه دلیل این اتفاق افتاده، ولی کاری دیگه با قدرت و منابع مالی و پولی و اینها ندارن، رفتن سراغ آدم‌های فراموش شده، آدم‌هایی که معمولاً ما در گفتگوهای روزمره در زندگی که اینجا در تهران داریم به عنوان طبقه متوسط نه اونها رو می‌بینیم نه باهاشون تعامل داریم، ولی افرادی مثل آقای دکتر سفرچی به نظر من یه راه جدیدی رو شروع کردن که من امیدوارم ادامه پیدا کنه، چون من دورا دور دارم دنبال میکنم ببینم افرادی هستن که به هر حال مثل ایشون دارن تو این حوزه ها کار میکنن و میخوان واقعا کاری انجام بدن. این به نظر من یه اتفاق بزرگ هست. به هر حال جامعه شناسی در ایران معمولا خلاصه میشه به مؤسسات آموزشی و مشاغل دولتی و ما جامعه شناسانی رو نداشتیم که با مردم، اون هم گمنام ترین و حاشیه ترین آدم ها بیان کار بکنن و صدای اونها باشن در عرصه های اکادمیک، در عرصه های سیاست گذاری. به هر حال من واقعا ناراحتم و این روی خسران خیلی بزرگ میدونم. نمیدونم فایده هم نداره، کاری نمیشه کرد، به قول معروف این اتفاقی هست که افتاده، ولی برای خانواده محترمش، برای همسر گرامیش خانم اکبری آرزوی سلامتی دارم. خداوند انشالله به شما صبر بده. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر ایمانی. من فقط یه سوء استفاده میکنم از فرمایش آقای دکتر ایمانی. ما یه مقدار عادت کردیم در این مدت حول محور عزا و سوک هم بسته میشیم و دور هم جمع میشیم. امیدوارم که این رفتن میثم یه تذکری باشه که زندگی خیلی کوتاهه و ما یه خانواده هستیم و انشالله حول محور زندگی موفقیت ها و تا هستیم خلاصه قدر همدیگه رو بدونیم و اون اختلافات و تفاوت سلیقه ها باعث نشه فقط در این زمان ها دور همدیگه تو این دانشگاه جمع بشه. من دعوت میکنم از سرکار خانم نهال نفیسی، خانم دکتر نفیسی اگه محبت کنن تشریف بیارن و چند دقیقه رو در خدمتشون باشه. خیلی ممنون.
با اجازتون ممکنه یه مقدار از رو بخونم و سطح هاشم البته حرف بزنم. نمیتوانم بگویم چقدر تلخ است که برای چنین موقعیتی به حیات دانشکده‌ای که از آن رانده شده ای خوانده شد. به اطرافم نگاه میکنم و کم نیستم چهره هایی که از بسیار جوان تا حالا دیگه نه چندان جوان هر کدام در مقطعی و به شکلی از این خانه رانده شدن و امروز اینجا هستند برای اینکه با هم باشند در کنار هم در جای خالی میثم سفرچی، برای اینکه به بهانه نبود شدنش خواسته در این در آستانه این آخرین بهار قرن بودنش را به یاد بیاورند و به بهانه مرگش زندگیش را پاس دادند، زندگیش که میثم با عجله و با بیتابی آشنایی که در وجودش بود ترکش کرد. اولین باری که با میثم مواجه شدم دوست مشترکی معرفیش کرده بود و گفته بود که میخواهد درباره انجام یک سری مردم نگاری در مناطق محروم و حاشیه نشین با تو مشورت کنم. گفت بهش گفتم که شما با تلفن میانه ای نداری و ایمیل بزند و اینها، ولی اصرار داشته که سریعتر رابطه برقرار شد و شد. آقای سفرچی اینقدر پیگیر و حاضر به یراق بود به سان اسمش که بالاخره من را هم پای تلفن کشید و ظرف چند ساعت با ایشان و آقای دکتر نصر استوانی در از دفتر مطالعات فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران فکر میکنم در دفتر گرم و تنگ من مسلح به دفتر و قلمهای ما نشسته بودیم در بعد از ظهر ماه رمضان که درباره مردم نگاری حرف از طرح‌های پژوهشی کلان متداول و جوری خسته بود و دنبال کاری بود که هم کار گل باشد هم کار دل با پژوهشگری که کف میدان حاضر باشد و یا خودش اهل این مناطق باشد یا از نزدیک با آنها زندگی کرده باشد و پلکیده باشد و دمخور بوده باشد. تند و تیز بود و وقتی برای تعارف تکه پاره کردن و ملاحظات معمول نداشت. اضطراری که در این کار میدید بر واضح بود و برای من جذاب. با همان کلافگی که اون روز پا شد و پنجره را باز کرد در هوای گرم اون دفتر، من احساس کردم پنجره هم گشود علارغم همه بدبینی ها برای جنسی از کار که گویی تازه داشت شروع میشد، جنس متفاوتی از کار پژوهشی در علوم اجتماعی که تازه داشت شروع میشد و البته یک حسی هم وجود داشت در همه ما از این که شاید خیلی زود هم دوباره به پایان برسیم. بعدها که در معاونت فرهنگی اجتماعی هفته یک بار با او و بقیه سر یک میز می نشستیم، این کلافگی از آثار و چهره ها و نظریه های معمول علوم اجتماعی رو در اون می دیدم. علی‌رغم تسلطی که به این نظریه ها داشت و هر کتابی رو که نام می بردی انگار از پیش خونده بود، مثل اسبی آماده دو پشت دروازه ها پا به پا می شد و در خود می لولید و آماده بود که از این درها و دروازه ها رو بشکنه و به بیرون بجهه. و در عوض هر وقت دور همان میز و سر میز تنها شامی که با هم خوردیم از تجربهش در بلوچستان می گفت، گل از گلش می شکفت و مثل ماهی که در آب خودش افتاده باشه راحت نفس می کشید، شنا می کرد و از این تجربه حرف می زد. می گفت که این بخش از کارش از همه مهمتر و زندگی بخشتر است. بعضی آدم ها در فضاهای معمول نفس کم می آورند. به هر حال از اینکه قره فال به نام من افتاد که امروز در این مناسبت حرف بزنم متاسفم و هم جای میثم رو خالی میکنم و هم جای عزیزان دیگری از خانواده علوم اجتماعی و از همین خانه و همین دانشکده مثل مرحوم حاله لاجوردی که اخیراً از دست دادیم. جایش سبز، روحش شاد و یادش عزیز و گرامی. امین.
نفیسی، من یه یادی بکنم خانم دکتر شریعتی که ایشون هم از اساتید دانشکده هستند و میسم رو میشناختند، یه قابی میگفتم که مردم توی همه این عکس‌ها هم دارم ببینم، میسم همیشه یه لبخند خیلی بزرگ داشت و بعضی آدم‌ها بعضی قاب‌ها و تصویرهاشون خیلی تو ذهن آدم میمونه. برای ما دوستانش میسم همیشه با اون لبخنده هست. من دعوت میکنم از آقای امیر شفیعی عزیز که ما چند دقیقه در خدمتشون باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت همگی. تسلیت میگم به خانواده میثم و همینطور شکوفه عزیز و همه دوستان و همکاران و همکلاسی ها و کسانی که با میثم در ارتباط بودن یا ممکنه در آینده به واسطه کاراش در ارتباط قرار بگیرن. من برای اینکه خیلی توپق نزنم متن رو از پیش آماده کردم و دوست داشتم برای اینکه هم بتونم در این مراسم سوگواری جمعی ادای احترامی بکنم به میثم و هم تلاشی بکنم برای دستیابی به یک آرامش شخصی، این متن رو خدمت شما مطالعه میکنم. به یاد میثم. رفتن میثم قابل باور نیست، اگرچه بعد از یه هفته کم و بیش جا افتاده که دیگه تجدید دیدار و گفتگوی تازه‌ای در کار نیست، اما همچنان این سیل سهمگین حادثه باورپذیر نیست. در اندوه نبودش سوگواریم، اما با یاد هر خاطره و حرف و کلامش لبخند به لبمون میشینه. خوشا چون این خاطراتی که یاد یاران خوش است و افسوس که دیگه تکرار نمیشن. عمر دوستی من و میثم کوتاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. از اولین صحبت‌ها عمیق بود و بر دل نشست، به قول خودش علارغم علاقه‌مندی‌های طبقه متوسطی من. انتقاد بی‌پرده‌اش از همه و در همه حال ویژگی بارزی بود که در نخستین دیدارها به چشم می‌آمد. حتی در خود انتقادی هم پیشتاز بود. وقتی در گریز همیشگیش از بی‌عملی در کنار همه فعالیت‌هاش پیگیر نوسازی مدرسه روستایی در چابهار شد، به شوخی گوش زد می کرد که چطور عمری منتقد جایگزینی وظایف بخش عمومی با این اعمال خیرانه بوده. خلاصه در همه چیز به درستی سویهی برای نقد و اعتراض پیدا می کرد. به قدری پرونده های باز داشت که انجام کارها بر اساس زمانبندی از پیش تعیین شده حقیقتا شوخی بود. کار نوروزی را آخر بهار تحویل دادیم و انتشارش موند تا پاییز. با این وجود همیشه خروجیش ارزش صبر را داشت که همه براش صبر می‌کردن. میثم کاریزماتیک بود و خودآگاه و ناخودآگاه شیوه رفتار و کردار اطرافیان را تغییر داد. از عادت خوردن روزانه قهوه و توجیهش با دانش برآمده از فعالیت‌های ترجمه‌اش برای کافه‌ها در این باب گرفته تا ضرورت انجام مشترک امور و تقسیم کار و حساس بودن نسبت به اوضاع و احوال دوستان که ازش خوش یاد گرفتیم. میثم برای من متر و معیار هم بود. خیلی از کارها رو باهاش چک می‌کردم و بهش خبر می‌دادم. حتی تو انجام خیلی از کارها تصور میکردم از نگاه میثم چه نظری ممکنه به این کار وارد باشه و متقابلا برام مایه خرسندی بود که میتونستم مخاطب کارهای منتشر نشدهش باشم. تو همین هفته هم بارها دلم میخواست بهش پیام بدم و از اتفاقها با خبرش کنم، اما دریغ و افسوس که لعنتی چه وقت رفتم بود. در این زمانه تزویر و ریا به چیزی عمل میکرد که اعتقاد داشت ممکن بود حاضر باشه توی کار گروهی یا برای منافع جمعی اندیشه و کارش رو در اختیار بذاره، اما اگر مثلا معتقد بود حق شهر یه ایده انقلابیه و نه دستور کار مدیریت شهری، امکان نداشت به پذیر شخصا اون رو به ایده های ساده انگارانه از عدالت اجتماعی گره بزنه. توانایی تحلیلش به دلیل نظر و عمل توامان و گستره بیکران حافظه و خلاقیتش از بیشتر کارمندهای مدرس دانشگاه ها، هیئت علمی و بیشتر سلبریتی های مترجم متمایز و سرآمد بود. همه این توصیف رو میشه مختصر کرد به همون شعر معروف خیام: میثم به معنای واقعی کلمه جامی بود که عقل آفرین میزدش. شنیدن خبر بیماری سختش بی اندازه دشوار بود، اما مثل رویارویی همیشگیش در جریان زندگی پرتلاطم و سرزندگی و جنگندگی مداومش پر امید و باروحیه بود. همین هم دست کم برای من ساده دلانه امید بخش بود تا هم به فکر برنامه ها و کارهای مشترک آینده بمونم و هم امیدوار که همچنان میتونه جهان رو با دانشش تغییر بده. اما دنیا انگار سر بهبود نداره. میثم گرفتار سازوکار درمان بازاری ناکارآمد و نامنصفانه ای شد که خودش منتقدش بود. فرجام این همه چیزی نبود جز بر باد رفتن جان عزیزش و کوچش از غربتی به غربتی دیگر، بسیار زودتر از اون چه ما به غلط میپنداشتیم. حالا ما موندیم و تنهایی اوریان و حسرت نداشتن سفرهای بیشتر، گفتگوهای بیشتر، کنسرت ها و تئاتر های بیشتر، عکس های بیشتر، پیام ها و متلک ها و اعتراض ها و درد های مشترک، انتشار کتابش، انتشار فیلمش و حضورش. حضوری که با شور و شوق زیاد، شوخ طبعی همیشگی و بیپردگی بیان گوشه ای از دلای دوستای پرشمارش رو برای همیشه مال خود کرده. نبودش هیچ وقت باورپذیر نمیشه و اگرچه در خلال تلاطم‌های زندگی ممکنه گم بشه، اما در غیابت ادامه مییابی و همیشه دلتنگت خواهیم بود. آقای سفرجی.
ممنونم از آقای شفیعی عزیز. من دعوت میکنم از زکوپان اکبری شکوفه عزیز که لطف کنن و ما چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم، ضمن اینکه ما هممون یه جورایی با نگاه هامون با حرف هامون با من نمیدونیم چه جوری به تسلیت بریم. بفرمایید.
می گفت که بعد از این به خوابم بینی، پنداشت که بعد از اون مرا خواب. سلام. این روزها که جز خیره شدن به مقاپ و آواری که بر سرم آمده، نه توان گفتنی دارم و نه توان شنیدنی. تنها چیزی که مجال سرپا ماندنم می دهد یادآوری مدام این نکته است که میثم لبریز از زندگی خواهی بود. زندگی خواهی برای دیگری، دیگری که برای او صرفاً یک موضوع مشاهده نبود، بلکه مبنای اخلاق بود. سراسر زندگیش به رنج جمعی که همه امان را در بر گرفته خیره شده بود. و در نهایت همین رنج او را در بر گرفت. اخلاق او اخلاق مقاومت بود. مقاومت برای صدا دادن به تمام بی صدایانی که آریگوی زندگی هند، اما مدام شنیده نشدند و طرد شدند. سهم من از همراهی کردن میثم در زندگیش جایی بود که او با تنی انسانی میبایست دردهایی فراتر از تحمل انسان را تحمل کند. اما حتی لحظه ای از عقلانیت و اخلاق کوتاه نیامد و به زندگی لایق نزیستن تن نداد. در طول این 66 روز نبرد تن به تن با بیماری، همواره کسانی همراه و دوشادوش من و میثم بودند. کسانی که همچنان مقاومت و جنگیدن برای این زندگی، هرچند زندگی نایرز را معنا می‌بخشند. خانواده میثم و خواهر عزیز و برادران عزیزش که همچون خانواده خودم بودن و دوستان عزیزتر از جانی که نه توانی دارم و نه میتوانم آنطور که لایقین تک به تک از همه شما قدردانی کنم. از ته دل امیدوارم که سرزنده باشین و دلگر. دهان من به شکل نامتو مانده است و پاره های حواسم با پره های پریشان باد رفتند. هیاهوی این جهان کوچکم می کند. زمان مرا می تراشد به کاوش پیکره ناپدید تو و نمی یابد دیگر. بر این تراشه های پراکنده‌ای که منم دانایی نگاه رهگذران نیز نمی ریزد. زلالی زیبایی تو دریقا دریق، دیگر حتی سنگی نیستم که رخشانم کنی. این پوشش غبار که مرا محو می کند بافته مردگان است. خورشید تویی، دیگر حتی آینه نیستم که تابانش کنی. خونیایی خردکک بودم میثم، گذر گرد باد پراکند مرا. زمین تویی، دریغا دیگر حتی پیاله ای از نغمه ها نیستم تا بر تو افشانده شدم. چون این که بی تو منم سرودن را دیگر چه سود، رامشگری بودم. اینک تنها دهانی هستم به شکل نام تو در باد. ممنونم از همه تون که تشریف آوردید. ممنونم از همه کسایی که تو این روزا همراه من بودن و اینجا میخوام از یاشار که نزدیکترین و شاید یکی از بهترین دوستان میثم بود و حتی شاید خیلی جاها بهتر از من میثم رو میشناخت و بیاد و چند دقیقه در خدمتش باشه. ممنونم.
پروژه میثم صحبت کنم، یعنی کی فکرش میکرد که بیام اینجا مثلا در مورد مرگ میثم من صحبت بکنم. تو این روزای تاریک انقدر که خیره موندیم به این تاریکی، سفیدی چشامون دیگه داره از دست میره، از بس که عادت داده شدیم به مرگ، به درد، به حبس، به اندک امید و جونی که برامون باقی مونده، که علیه این وضعیت در مواجهه با یه فاجعه هایی مثل دست رفتن میثم چیزی بگیم، حرفایی به یادمون میاد که روزای آخر خودش میگفت. چرا من؟ چرا ما؟ چرا هرچی درد و مرگه میباره رو سر ما؟ چرا اونا نه؟ چرا اونا باید تو سایه جون کندن ما رو زیر تیغ آفتاب ببینن؟ تا کی باید خیره بشیم نه به تاریکی های اجتماعی که به تاریکی قبرایی که توش دوستامونو جا میذاریم، عزیزامونو جا میذاریم؟ یکی از همین عزیزان که اتفاقا در زمره این فراموش شده ها و بی کسایی بود که میثم دغدغه شونو داشت و میخواست صداشون باشه، اسمش اشکان فتحی بود، دانشجوی همین دانشگاه، ورودی سال 97. برای کار رفته بود بوشهر، بچه خوزستان بود. آخرین پیامش به دوستش این بود که باید کار کنم، گوشیم خرابه، نمیتونم تو کلاس آنلاین شرکت کنم. و تو مسیر برگشت از کارش تو رودخونه غرق شد. صدایی از این خانواده در نیامد. من از این تریبون به خانواده اون تسلیت میگم، به هم دانشگاهش هم تسلیت میگم، وزارت علوم هم ننگی میفرست. میثم همین سوال‌ها رو در مورد این تاریکی‌ها از خودش می‌پرسید و خیره می‌شد تو تاریکی بلوچستان، تو تاریکی دروازه‌گاه، تو تاریکی قلعه حسن‌خان، تو تاریکی پاکدشت. از خودش می‌پرسید و وقتی می‌کاوید و روندهای برآمدن این نکبت رو می‌دید، دیگه مثل سابق شوکه نمی‌شد، اما اجازه هم نمیداد خشمش از بین بره. هیچ وقت براش عادی نمیشد، هیچ وقت براش عادی نمیشد. اینجا تو این چند وقت همه با فعالیتاش، کاراش و حتی ابعادی که شاید خیلی یادتون تا قبل از امروز نمیشناختین آشنا شد. اون با این باور که نمیشه برای این نکبت که سایه گسترده به ما پایانی رو تعیین کرد، چاره کار رو توی این میدید که باید سنگر به سنگر ساخت چیزایی رو که این نکبت و ارتجاع ویرانش کرده. باید سنگرهای از دست رفته رو دوباره پس گرفت، باید سنگرهای ویران شده رو دوباره ساخت و در کنارش امیدوار بود به خلاقیت جمعی بازندگان همین وضعیت، همین سوختبرا، همین کولبرا، همین قلعه حسن خانی ها، همین اسلام شهری ها. من امیدوارم که در کنار این سوگ یکم مثل میثم خشمگین باشیم. همه اینجا گفتند که دکتر چقدر صریح بود، تند و تیز بود، خیلی زشته به یادش جمع شیم تند و تیز نباشیم، خشمگین نباشیم، خوشش نمی اومد. پس بیایم کنار هم یک ذره خشمگین باشیم، سنگرهای از دست رفته رو بسازیم دوباره و اشغال شده ها رو پس بگیریم. سیه آبان 98 پنج و نیم صبح بود، ریختم خونه شکوفه و میثم منو بگیرن. تو آخرین لحظه که مامورا هنوز در نشکسته بودن بیان تو، بهش گفتم دکتر را در رو هست؟ گفت نیست. کاشی را در رو خودش پیدا میکرد. مرسی.
خیلی ممنونم از آقای داروشفای عزیز.
ما حدودا 10 دقیقه دیگه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم و چون میدونم که کلمه های زیادی هست، قاب های زیادی هست از میثم به تعداد همه ما که اینجا هستیم، ما یه میکروفون سیار داریم که اگر که دوستان محبت بکنن و به صورت کوتاه اگر کسی صحبتی داره در مورد میثم انجام بده، ما در خدمتون هستیم. یکی دو دقیقه رو میتونیم در خدمتون باشیم تا آخر وقت. اگر از دوستان کسی میخواد صحبت بکنه، ما این میکروفون رو در اختیارشون قرار میدیم. بر آقا صحبتی نیست. خیلی ممنونم از همه عزیزان. امیدوارم که خیلی ممنون از همه عزیزان. امیدوارم که این غم‌ها و این سوگ‌ها باعث بشه که ما روز به روز به هم نزدیکتر بشیم و برای جامعهمون انشالله بتونیم کاری بکنیم. خیلی ممنون از همه عزیزان. امیدوارم که سلامت و شاد باشید. متشکرم.